ساعت 14 در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. زمین لرزه قوی پایتخت نپال را لرزاند. رئیس جمهوری ایران میگوید وظیفه پلیس اجرای اسلام نیست بلکه اجرای قانون است. مذاکرات سه روزه هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در وین پایان یافت. زمین لرزه قوی به قدرت 7.9 ریشتر ظهر امروز به وقت محلی اطراف کاتماندو پایتخت نپال را لرزاند. کانون این زلزله عمق 2 کیلومتری زمین و مرکز آن در 80 کیلومتری شمال غربی کاتماندو بوده است. گزارش‌های اولیه از ویران شدن شمار زیادی از ساختمان‌ها حکایت دارد و بنابر برخی گزارش‌ها تاکنون مرگ 120 تن نیز تایید شده است. برج تاریخی داراهارا نیز که 62 متر ارتفاع داشت در این زمین لرزه ویران شده و در حال حاضر حدود 50 تن در آن محصور ماندند. در سال 1934 وقوع زمین لرزه در کشور نپال بیش از 8500 کشته بر جای گذاشته بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در همایش فرماندهان ناجا گفت وظیفه پلیس اجرای اسلام نیست بلکه اجرای قانون است. آقای روحانی با تاکید بر اینکه در جمهوری اسلامی ایران شرع و قانون در کنار هم قرار می‌گیرند گفت پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید من این کار را کردم چون خدا گفته است. پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این سخنرانی همچنین از افزایش بودجه نیروهای مسلح در دولتش دفاع کرد و گفت امنیت جامعه با امنیتی کردن جامعه تفاوت دارد. مذاکرات سه روزه ایران و گروه 5+1 برای نگارش توافق نهایی هسته‌ای روز جمعه در وین پایان یافت. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته است در این دور از مذاکرات نگارش موارد مربوط به لغو تحریم‌ها آغاز شده است. قرار است این مذاکرات از روز دوشنبه در حاشیه اجلاس بازنگری معاهده NPT در نیویورک از سر گرفته شود. هیئت مذاکره کننده ایرانی به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه بامداد یک شنبه فردا شب راهی نیویورک خواهند شد. به گفته مقام‌های مسئول، هوای شهر تهران امروز شنبه در وضعیت ناسالم قرار دارد و غلظت اکثر آلاینده‌ها نسبت به دیروز افزایش داشته است. وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، به خبرگزاری مهر گفت شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون روی عدد 103 قرار گرفته و هوای پایتخت در وضعیت ناسالم قرار دارد. به گفته این مقام مسئول، آثار این آلاینده ها برای گروه های حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی، تشدید بیماری قلبی و ریوی و مرگ و میر زودرس است و از همین رو توصیه می شود این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را در مناطق ناسالم کاهش دهند. و سرانجام این که سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، صبح امروز شنبه در 2 دادگاه محاکمه شد. به نوشته روزنامه شرق، وی ساعت 9 صبح در دادگاهی برای رسیدگی به پرونده تامین اجتماعی و ساعت 11 صبح برای رسیدگی غیرعلنی به پرونده کهریزک در شعبه 79 کیفری حاضر شده است. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش پی میگیریم. سرپرست تیم مذاکره کنندگان روسیه در گروه 5+1 میگوید که تحویل سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران طی مذاکرات اخیر در وین مطرح شد، اما موضوع بحث نبود. روسیه همواره گفته بود فروختن این سامانه به ایران به دلیل صدور آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل بوده است. جزئیات بیشتر رو از آنا رایسکایا بشنوید.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و سرپرست تیم مذاکره کنندگان این کشور در گروه 5+1، به خبرنگاران گفت که روند و میزان برداشتن تحریم ها علیه ایران کماکان از اختلاف های اصلی است. او افزود که در آخرین دور مذاکرات در وین هیچ پیشرفتی در هماهنگی مواضع پیرامون لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران حاصل نشد. ریبکوف تشریح کرد: صراحتاً میگویم موضع ما این است که لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران باید در اولویت قرار گیرد، زیرا ربطی به برنامه اتمی این کشور ندارد. او از اینکه کشورهای غربی با این موضع مخالفند ابراز تأسف کرد. ریبکوف نماینده ارشد روسیه در گروه 5 بالای 1 همچنین از آن کرد که در آخرین دور مذاکرات هسته‌ای در وین و به ویژه تایید درهای دو جانبه در حاشیه آن، مسئله لغو ممنوعیت فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 به ایران مطرح شد. اما به گفته وی به آن دلیل که فروش این سامانه‌ها از سوی هیچ قطعنامه تحریمی شورای امنیت محدود نشده، این موضوع ربطی به روند تصمیم گیری درباره کاهش و لغو آتی تحریم‌ها علیه ایران ندارد و اینک موضوع مذاکره نیست. ریبکوف در حال بر بی ارتباط بودن فروش 300 به قطعنامه‌های تحریمی تأکید دارد که فرمان دمیتری مدودف رئیس جمهور پیشین روسیه که فروش این سامانه‌ها را ممنوع اعلام کرد، نام اقدامات اجرای قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر خود دارد و فرمان اخیر ولادیمیر پوتین برای لغو این ممنوعیت نیز با نام تغییرات در فرمان اقدامات اجرای قطعنامه 1929 در پایگاه خبری کرملین منتشر شد. البته ایران بارها روسیه را متهم کرده که پا از قطعنامه تحریمی فراتر نهاده و اخیراً باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا صراحتاً گفت که تصمیم روسیه برای ممنوعیت فروش 300 به ایران به درخواست وی و در چارچوب تلاش‌های بین‌المللی برای وادار کردن ایران به مذاکره انجام شد. ایگور کاروچینکا، کارشناس نظامی و سردبیر مجله دفاع ملی در مسکو، میگوید که بر هیچ کس پنهان نیست که تصمیم گیری پیرامون فروش 300 به ایران ربط مستقیم به روابط روسیه و غرب داشته و دارد.
S-300 формально не подпадает под действие резолюции Совета безопасности ООН. Это политическое решение президента.
از تسلیحاتی که در قطعنامه شورای امنیت برشمرده شده نیست و ممنوعیت فروش آن تصمیم سیاسی دیمیتری مدودف بود. خبر دارم که ولادیمیر پوتین از این تصمیم ناخشنود بود و آن را نشانه ضعف می‌دانست، اما دخالت نکرد. همچنین می‌دانم که او از تابستان 2012 که بار دیگر رئیس جمهور شد، احیای این قرارداد را در دستور کار داشت و احتمالاً منتظر شرایط مناسب بود. اکنون که روسیه به غرب ثابت کرده که در تصمیم‌گیری‌های خود کاملاً مستقل است و ضمناً می‌خواهیم پیش از ورود غربی‌ها به ایران در این کشور موقعیت خود را تثبیت کنیم، چه شرایطی از این مناسب‌تر؟ البته تا همین اواخر ما نمی‌دانستیم این معامله سرانجام به نتیجه می‌رسد.
Никто заранее не знал, что будет такой итог.
در حالی که روسیه میگوید اکنون هیچ مانع سیاسی و حقوقی برای فروش 300 به ایران وجود ندارد، تاریخ و شرایط تحویل این سامانه‌ها همچنان مشخص نیست. دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه، جمعه به خبرنگاران گفت که این موضوع کاملا محرمانه است و روسیه آن را فاش نخواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح شد که روز قبل سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفته بود که تحویل 300 به ایران به زودی انجام نخواهد شد و نیاز است که قرارداد جدید در این زمینه امضا شود. این در حالی است که مقامات ایرانی بر اجرای قرارداد پیشین و تحویل 300 تا پایان سال جاری میلادی تاکید دارند. ایران به دلیل عدم اجرای این قرارداد علیه روسیه به دادگاه بین المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرده. جمعه سرگی ریبکوف، سرپرست تیم مذاکره کنندگان روسیه در گروه 5 بالای 1، گفت که در دیدار دو جانبه با هیئت ایرانی در وین رسما تقاضای پس گرفتن شکایت ایران از دادگاه را مطرح کرد. او توضیح نداد که واکنش ایران چه بوده، اما پیشتر علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، گفته بود که تهران تنها پس از تحویل 300 شکایات خود علیه روسیه را پس خواهد گرفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پول کثیف و چشم‌انداز رقابت جناح‌ها در انتخابات دهمین دوره مجلس در برنامه این هفته دیدگاه‌ها شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30 دقیقه.
ده ها هزار تن از ارومنه در سراسر جهان روز جمعه در مراسم یادبود کشتار همگانی ارومنه توسط ترکای عثمانی راهپیمایی و تظاهرات کردند. در این میان شماری از رهبران کشورها نیز در دو مراسم جداگانه که به همین منظور در ارمنستان و ترکیه برگزار شد حضور یافتند. همکارم کیان معنوی گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم میشنویم.
ارامنه در سراسر جهان روز جمعه 24 ماه آوریل سالگرد آنچه نسل کشی ارامنه توسط ترکای عثمانی مینامند را برگزار کردند. در لبنان ده ها هزار نفر پس از یک راهپیمایی چندین کیلومتری در شمال شهر بیروت مراسم یادبود را برگزار کردند. لبنان با حدود 150 هزار شهروند ارمنی تبار محل زندگی یکی از پرشمارترین جوامع ارمنی جهان است که گفته می شود اکثر آنها نوادگان ارامنه هستند که از قتل عام سال 1915 جان سالم به در برده و به این کشور گریختند. در کلیسای جامع سنت جیمز در بخش قدیمی شهر اورشلیم یا بیت المقدس مراسم دعا و نیایش روز جمعه برگزار شد. ارامنه ایران نیز در تهران در مقابل سفارت ترکیه اجتماع کرده. راهپیمایی از یک کلیسای ارامنه شروع شده بود و پس از تجمع در برابر سفارت ترکیه مسالمت‌آمیز پایان یافت. در آلمان یواخیم گواک رئیس جمهور آلمان قتل عام ارامنه را یک نسل کشی توصیف کرد. آلمان تا کنون از بکار بردن عنوان نسل کشی در این زمینه پرهیز میکرد. اما در ترکیه این روز به بهانه بزرگداشت نبرد گالیپولی در چاناکاله برگزار شد. چهرهایی مثل ولیعهد بریتانیا و نخست وزیر استرالیا از جمله میهمانان این مراسم بودند. رجب طیب اردوغان روز جمعه بر موضع پیشین خود در مورد نسل کشی نبودن کشتار ارامنه بار دیگر تاکید کرد.
در دموکراسی ها یا در قانون هیچ جایی برای این تلقی وجود ندارد که ادعای ارمنیان را واقعیت تاریخی قلمداد کند و نظرات دیگران را ممنوع اعلام کند. امروز ما با مردم ارمنستان هیچ مشکلی نداریم، همانطور که قبلا هم نداشتیم. مشکل ما با کسانی است که قصد دارند از این ماجراها سوء استفاده کنند.
در ایروان پایتخت ارمنستان روز جمعه با شرکت شماری از رهبران کشورها مراسم بزرگداشت نسل کشی ارامنه برگزار شد. سرج سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان ترکیه را به منحرف کردن افکار عمومی از مراسم یادبود نسل کشی متهم کرد. اما ولادیمیر پوتین که دعوت ترکیه را برای شرکت در مراسم گالیپولی نپذیرفت و به جای آن در مراسم ایروان شرکت کرد روز جمعه گفت:
باور ما همیشه این بوده که هیچ توجیهی برای کشتار جمعی مردم وجود نداشته و نخواهد داشت.
این سخنان پوتین با واکنش ترکیه روبرو شد و وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای از نقش مسکو در آنچه کشتارهای قرن گذشته خواند سخن به میان آورد. در مورد دلیل اصرار ارمنستان و ارامنه جهان برای اینکه ترکیه نسل کشی بودن کشتار 100 سال پیش ارامنه را به رسمیت بشناسد، دیدگاه نادر انتصال استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل را در آمریکا جویا شدیم.
خب این برای اینکه این نقش بسیار مهمی را در تاریخ ارامنه بازی میکنه. حرف ارامنه این بوده که خب به هر حال در جنگ کشت و کشتار هست همیشه، ولی این که اتفاق افتاد در دوران عثمانی یک نسل کشی بود برای اینکه برنامه ریزی شده بود، چه از طرف حکومت وقت عثمانی و چه از طرف گروه های دیگه غیر دولتی در اون داره که به طور منظم ارامنه رو از بین ببرن.
اما ترکیه در صورت به رسمیت شناختن اقدام نسل کشی چه تعهداتی را خواهد پذیرفت و پیامدهای چنین اقدامی چیست؟ نادر انتصار استاد علوم سیاسی در آمریکا:
از نظر قانونی البته این کنونسیون هایی که در مورد نسل کشی که بعد گذرونده شده از طریق سازمان و غیره، ترس ترکیه اینه که اگر بیاد اینو به عنوان نسل کشی رسما بشناسه، بعد یک تعهدات قانونی ممکنه داشته باشه که مجبور بشه یا مقدار خیلی زیادی پول بده به ارامنه، یا به هر حال این اقدامات قانونی بر ضد ترکیه ممکنه ادامه پیدا کنه در دادگاه‌های بین‌المللی. و از نظر قانونی. ترکیه ترس داره و برای همینه که هر وقت این کلمه نسل کشی مورد استفاده قرار میگیره خیلی عکس العمل منفی در موردش میده.
هرچند ارامنه و بسیاری از نهادهای بین المللی از جمله پارلمان اروپا قتل عام مذکور را به عنوان یک اقدام نسل کشی به رسمیت شناختند، اما دولت ترکیه تا کنون نسل کشی بودن این کشتار را نپذیرفته و میگوید این کشتار 100 سال پیش در قالب نارامی های جنگ داخلی عثمانی روی داد.